8 برانوین، یک شنبه 30 سپتامبر، 3:07 ظهر. خیلی خوش شانس بودم که وقتی بعد از مراسم کلیسا کارگاه مندوزا از من خواست به اداره پلیس بروم، پدر و مادرم هم همراه هم بودند. فکر می کردم قرار است همان سوال هایی که افسر بوداپست می پرسد را بپرسند، اما چیزی که بعد به ما نشان دادند خیلی غیر منتظره بود و نمی دانستم باید چه کار کنم. پدر و مادرم اجازه ندادند که به سوال هایشان پاسخ دهم. هر دویشان اطلاعات زیادی را از زیر زبان کارگاه بیرون کشیدند، ولی در عوض هیچ چیز به اون نگفتند. خیلی ماهرانه بود، اما حالا می دانند که چه کاری کردم. خب نه، هنوز فقط از شایعات با خبر شدند. در این لحظه که در ماشین هستیم همچنان دارند در موردش بحث می کنند. البته فقط مادرم، پدرم حواسش به جاده است، اما از حالتش می شود فهمید که عصبانی است. مادرم با لحن معترضانه می گوید: منظورم اینه که اتفاقی که برای سایمون افتاد خیلی وحشتناک بود. قطعاً پدر و مادرش جواب می خوان، ولی اینکه یه برنامه شایع پراکنی رو به عنوان منبع سرنخ‌هاشون قرار بدن واقعاً خنده داره. اصلاً نمی تونم تصور کنم که چطور کسی به این فکر می کنه که برانوین یه پسر رو کشته، اونم فقط به خاطر اینکه جلوی انتشار یه مشت دروغ بی سر و ته رو بگیره. میگویم دروغ نیست، اما آنقدر صدایم آرام است که متوجه نمیشوند. پدرم میگوید: پلیس هیچ مدرکی نداره. این را طوری میگوید که انگار دارد شرکتی که میخواهد تصاحب کند را بررسی میکند و مشکلی در آن پیدا کرده. مدارک بی پایه و اساس تصادفی، مسلماً هیچ قانونی به دنبال همچین چیزی نمیگرده، هیچ شانسی ندارن. ناگهان ماشین جلویی من به خاطر چراغ زرد ترمز میگیرد و پدر آرام و به زبان اسپانیولی به اون ناسزا میگوید: برانوین، اصلاً لازم نیست نگرانش باشی، ما برات یه وکیل عالی پیدا میکنیم. شاید وقتی کل این ماجراها تموم بشه از پلیس شکایت کنم، مخصوصا اگه این اطلاعات علنی بشه و به روابطت آسیبی بزنه. احساس میکنم کلمات در گلویم گیر کردند و منتظرند تا فوران کنند. من این کارو کردم. صدایم قابل شنیدن نیست. کف دستم را روی گلویم که داغ کرده میگذارم و سعی میکنم صدایم را بلندتر کنم. من تقلب کردم. معذرت میخوام. مادرم میگوید: عزیزم صدا تو نمیشنوم، چی گفتی؟ من تقلب کردم. کلمات همینطور از دهانم خارج میشوند. این را میگویم که چطور بعد از اینکه آقای کامینو از آزمایشگاه بیرون رفت به سراغ کامپیوترش رفتم و متوجه شدم که هنوز از درایو گوگلش خارج نشده. در یکی از فایل ها تمام امتحانات شیمی تا آخر سال ذخیره شده بود، بدون اینکه حتی فکر کنم آن را به فلشم منتقل کردم و تا پایان سال از آن برای گرفتن نمرات خوب استفاده کردم. نمیدانم که چطور سایمون این را متوجه شده، اما مثل همیشه حقیقت داشت. جو ماشین به کلی تغییر می کند. مادرم به سمت من برگشته و با چشم‌های مملو و از احساس تعجب و خیانت به من نگاه می‌کند. پدر نمی‌تواند این کار را بکند، اما از آینه جلو متوجه نگاهش می‌شوم. انگار منتظر است چیز متفاوتی بشنود. می‌توانم درد را در نگاه هر دویشان احساس کنم. تو با چیزی که تصور می‌کردیم خیلی فرق داری. کل زندگی پدر و مادرم سراسر موفقیت بوده. پدرم یکی از جوانترین مدیران ارشد مالی کالیفرنیا بود، آن هم پیش از به دنیا آمدن من و میف. مادرم هم انقدر در تخصص پوست و مو موفق بوده که سالهاست هنوز وقت نکرده بیمار جدیدی بپذیرد. از وقتی که به مهد کودک می رفتیم هر دویشان سعی می کردند کاری کنند تا این را سرلوحه زندگیم قرار دهم. باید سخت کوشی و تلاش کرد و موفقیت های بیشتر خودشان به دنبال آن می آیند. همیشه هم همین طور بوده. البته تا قبل از امتحانات شیمی. واقعا نمیدانم باید چه کار کنم. برانوین! مادر هنوز دارد به من نگاه می کند. صدایش آرامتر می شود. او خدای من، هیچ وقت فکرشو نمی کردم که همچین کاری کنی. این از هر جهت خیلی بده، اما از همه مهمتر نشون میده که تو هدفی برای قتل سایمون داشتی. من هیچ کاری با سایمون نکردم. این را بلند و از ته گلویم بیرون میدهم. سرش را تکان میدهد. ناامیدم کردی برانوین، اما من همچین حرفی نزدم. فقط دارم حقیقت رو میگم. اگه میگی که حرفای سایمون دروغ نیست، مسئله جدیتر میشه. دستش را جلوی چشمش میگیرد. از کجا فهمیده که تو تقلب کردی؟ مدرک داره؟ نمیتونم. سایمون... مکس میکنم. به تمام مطالبی که تا به حال از About That منتشر شده فکر میکنم. سایمون هیچ وقت چیزی رو اثبات نکرد. فقط همه باور میکردن، چون هیچ وقت حرفاش اشتباه از آب در نمی اومد. کمی بعد درستی حرفاش خود به خود ثابت میشد. در واقع من مارس سال قبل فایل آقای کامینو رو برداشته بودم. چیزی که درکش نمی کنم این است که اگر سایمون از کارم با خبر بوده، پس چرا همان موقع علنیش نکرده؟ میدانم کاری که کردم اشتباه بوده. قطعاً همینطور است. حتی به این فکر می کردم که آیا غیرقانونی است یا نه. من اکانت او را باز نکرده بودم و در واقع خودش باز بود. اما این از نظر بقیه خیلی واقعی به نظر نمی رسد. میو همیشه از مهارت‌هایش استفاده می کند و برای تفریح چیزهای مختلفی را هک می کند. اگر به آن فکر کرده بودم، می توانستم از میو بخواهم تا فایل آقای کامینو را برایم هک کند. یا حتی نمرم را تغییر دهد. اما کاری که کردم از عمد نبود. فقط متوجه شدم که حسابش باز است و من هم آنها را برداشتم. بعد تصمیم گرفتم در ماه‌های آینده از آن استفاده کنم. با خودم می گفتم عیبی ندارد، چرا که یک درس سخت نباید کل آینده‌ام را نابود کند. ولی در نهایت به این فاجعه ختم شد. به این فکر می کنم که آیا چیزهایی هم که در مورد کوپر و عدی نوشته بودند واقعیت دارد. کارگاه مندوزا کل مطالب را به من نشان داد و این را هم گفت که یکی از ما احتمالاً تا الان اعتراف کرده و زیر قولش بین ما چهار نفر زده. همیشه فکر می کردم که استعداد کوپر خدادادی است و عدی هم انقدر جیک را دوست دارد که به پسرهای دیگر حتی نگاه هم نمی کند. احتمالاً آنها هم انتظارش را نداشتند که من یک متقلب باشم. اما نیت؟ تعجب نمی کنم. او هیچ وقت وانمود نمی کند که کس دیگری است. به خانه می رسیم و پدر ماشین را پارک می کند. کلید را در می آورد و به سمت من بر می گردد. چیز دیگری هم هست که به ما نگفته باشی؟ به اتاق اداره پلیس فکر می کنم. به خودم، به پدر و مادرم و سوالهایی که کارگاه مندوزا پرسید. با سایمون آشنا بودی؟ تا حالا به خونشون رفتی؟ می دونستی که داره در موردت چیزی می نویسه؟ به جز این هیچ دلیل دیگه‌ای برای تنفر از سایمون داشتی؟ پدر و مادرم گفتند که نیازی نیست به سوالهایش پاسخی بدهم، اما به آخری جواب دادم نه. حتی اگر متوجه شده بود که دارم دروغ میگویم، چیزی نگفت. نیت، یک شنبه 30 سپتامبر، 5:15 ظهر. در طول راه بازگشت به خانه همراه با افسر لوپز، جو به معنای واقعی کلمه سنگین بود. چند ساعت پیش افسر بازکات مرا به اداره پلیس برد و چندین سوال درباره قتل سایمون پرسید. افسر لوپز پرسید که آیا میتواند با من بیاید و او هم قبول کرد و من هم مشکلی با آن نداشتم. البته کمی بعد وقتی بحث به نوشته سایمون که درباره مواد فروشی من گفته بود رسید، اوضاع عوض شد. در واقع حقیقت داشت، اما نمیتوانستند ثابتش کنند. حتی من هم این را می دانم. وقتی به من گفت که با توجه به نوشته سایمون مجوز تفتیش خانه ما را دارند، خونسردی خودم را حفظ کردم، چون امروز صبح همه چیز را جمع کرده بودم، پس می دانستم که چیزی پیدا نخواهند کرد. خوشبختانه من روزهای یک شنبه افسر لوپز را می بینم. در غیر این صورت الان بازداشت شده بودم. واقعاً به او مدیونم که البته خودش این را نمی داند. در حین سوال پرسیدنشان هم هوایم را داشت. راستش انتظار این را نداشتم. هر دفعه که او را می بینم به او دروغ می گویم و مطمئنم که این را می داند. اما در اداره که بودیم نمی گذاشت افسر بازکات زیاده روی کند و در صورت نیاز جوابش را هم می داد. گویا از یک متن مزخرف ایده گرفتند و بر پایه آن تئوریشان را شکل دادند که انتظار داشتند با فشار آوردن به یکی از ما درست از آب در بیاید. چند تا از سوالهایشان را جواب دادم. آنهایی را که می دانستم با جواب دادنشان به درد سر نمی افتم. بقیه جوابهایم چیزی نبود جز نمی دانم و یادم نمی آید. بعضی هایشان هم حقیقت داشت. افسر لوپز در راه حتی یک کلمه هم حرف نمی زند. تا اینکه به جلوی خانه می رسیم. حالا نگاهی به من می اندازد که نشان می دهد هیچ نکته مثبتی در اتفاقی که افتاده پیدا نکرده است. می گوید: نیت، نمی پرسم که متن سایمون درباره تو راست بوده یا نه. این به وکیلت مربوط می شه. البته اگه کار به اونجاها بکشه. اما باید اینو بدونی. اگه از این روز به بعد بخوای به هر طریقی مواد بفروشی، فرقی نداره، به هر طریقی، من دیگه نمیتونم کمکت کنم. هیچ کس نمیتونه. این شوخی نیست. 4 نفر هستن که پاشون توی این ماجرا گیره و همهشون پدر و مادری دارن که پشتشون هستن و از هر لحاظ اونا رو همراهی میکنن بجز تو. و اگه نتونن گناهکار بودن اونا رو ثابت کنن، مشخصا تو بهترین گزینه هستی. میفهمی چی میگم؟ یا عیسی مسیح، چه رک و پوست کنده؟ آره، متوجه هستم. در طول راه به همین فکر میکردم. خیلی خوب، یک شنبه بعد میبینمت. اگه کارم داشتی بهم زنگ بزن. بدون اینکه تشکر کنم از ماشین پیاده میشوم. کار قشنگی نیست، اما احساس متشکر بودن نمیکنم. وارد آشپزخانه درب و داغانمان می شوم و بلافاصله بویی را احساس می کنم. غذای مانده. بوی تهوع آورش وارد بینی و گلویم می شود. حالم را به شدت بد می کند و مجبور می شوم دستم را جلوی دهانم بگیرم. اطراف را نگاه می کنم تا منبع بو را پیدا کنم. فکر کنم امروز روز شانسم باشد، چون حداقل پدر ظرف را داخل سینک گذاشته. فقط خودش را برای شستن آن خسته نکرده. یکی از دستهایم را روی صورتم میگیرم و با دیگری به دنبال مایع ظرفشویی میگردم. اما فایده ندارد. غذا به ظرف چسبیده و از آن جدا نمیشود. مگر آنکه ظرف را بسابم. همه جای خانه ما اسفنج پیدا میشود. احتمالاً در کابینت زیر سینک هم هست. به جای اینکه نگاه کنم به آن ضربه میزنم. خیلی لذت بخش است. پس 5 بار یا 10 بار دیگر هم به آن پا می کوبم. هر دفعه محکمتر تا اینکه صدای ترک خوردنش را می شنوم. نفس عمیقی می کشم. حالم از همه چیز به هم می خورد. آنقدر که می توانم همین حالا یک نفر را بکشم. بعضی از آدم ها وجودشان مثل سم است. هیچ توضیح دیگری هم برایش وجود ندارد. صدای آشنایی از حال به گوش می رسد. ستن دارد دستش را به شیشه می کشد تا به او غذا بدهم. نیمی از مایع ظرفشویی را داخل سینک می ریزم و شیر آب را باز می کنم تا ظرفها خیس شوند. بعداً به سراغشان خواهم رفت. یک ظرف پر از جیرجیرک زنده از یخچال بیرون می آورم و آن را در قفس استن می اندازم. به آنها نگاه می کنم که چطور این ور و آن ور می روند، بدون اینکه بدانند چه چیزی در انتظارشان است. نفسهایم آرامتر می شود و ذهنم را خالی می کنم. البته این چیز خوبی نیست. چرا که اگر به یک مشکل فکر نکنم، مشکل بعدی به سراغم می آید. قتل گروهی. چه تئوری جالبی است. فکر کنم جای شکرش باقی است که پلیس سعی نکرده همه چیز را به گردن من بیندازد. مثلا با سه نفر دیگر توافق می کردند و من را به زندان می انداختند. مطمئنم که کوپر و آن دختر بلوند که اسمش را هنوز یاد نگرفتم از این جور بازی ها خوششان می آید. ولی فکر نمی کنم در مورد برانوین اینطور باشد. چشمهایم را می بندم و دستم را روی در شیشه ی آکواریوم استند می گذارم. به خانه برانوین فکر می کنم. به اینکه چقدر همه چیز تمیز و براق بود و طوری با خواهرش حرف میزد که انگار جذاب ترین قسمت مکالماتشان قسمت هایی است که به زبان نمی آورند. حتما خیلی خوب است که بعد از متهم شدن به قتل به همچین خانه ای بروی. از خانه بیرون می روم و سوار موتورم می شوم. در این فکرم که به کجا باید بروم. پس تقریبا یک ساعت را در شهر می گردم. نهایتاً در مسیر ماشین روی خانه برانوین هستم. برای آدم‌های عادی الان وقت شام است و انتظار ندارم کسی بیرون بیاید. گویا اشتباه می‌کنم. کسی بیرون می‌آید. مردی قد بلند و عینکی با جلیقه و پیراهن شطرنجی که موهای کوتاه و تیره‌ای دارد. قیافه‌اش شبیه به مدیرهایی است که به دستور دادن عادت دارند. با قدم‌های آرام و شمرده به من نزدیک می‌شود. می‌گوید: نیت، درست میگم؟ یک ساعت بزرگ و گران قیمت روی مچش بسته. من خاویر روحاس هستم، پدر برانوین. متأسفانه نمیتونی اینجا باشی. به نظر عصبانی نمی‌آید. بسیار خونسرد است، اما در این حال حرفش را با جدیت تمام می‌زند. کلاه ایمنیم را برمی‌دارم. برانوین خونه است؟ مزخرفترین سوالی بود که می توانستم بپرسم. قطعاً هست و قطعاً پدرش اجازه نخواهد داد او را ببینم. حتی نمی دانم چرا می خواهم او را ببینم. فقط می دانم که نمی توانم. شاید به خاطر این است که می خواهم بپرسم حقیقت داشت؟ تو چه کار کردی؟ تو چه کار نکردی؟ دوباره می گوید نمی تونی اینجا باشی. مطمئنم که تو هم مثل من نمیخوای که پای پلیس وسط کشیده بشه. دارد به سختی وانمود میکند که من کابوس شبهایش نیستم. حدس میزنم علتش همین باشد. همه چیز مشخص است. من نقش اصلی و قربانی ماجرا هستم. پس حرف دیگری باقی نمیماند. از مسیر ماشین رو خارج میشوم و به خانه برمیگردم.